اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. امروز چهارشنبه هفتم مارچ سال 2018 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. ایالات متحده امریکا خطاب به طالبان گفته است که پیشنهاد صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را جدی گرفته و در مورد آن غور کنند. الیس ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، روز گذشته به خبرنگاران گفت که آقای غنی یک روند عزتمند صلح را به طالبان پیشنهاد کرده است. زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در واکنش به این پیشنهاد رئیس جمهور غنی گفته است که این نشست در صدد تسلیم شدن طالبان می باشد. اما خانم ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه امریکا، می گوید که پیشنهاد ارائه شده به مفهوم تسلیم شدن طالبان نه، بلکه روند باوقار برای رسیدن به یک ساختار سیاسی می باشد. او نشست پروسه کابل را یک رویداد تاریخی برای تعیین یک هدف عنوان کرد. آن عده پاکستانی هایی که اتهام نادرست توهین به مقدسات را علیه افراد وارد می کنند، باید همان جزایی را ببینند که افراد محکوم به توهین به مقدسات مواجه می گردند. یک کمیته ویژه حقوق بشری مجلس سنای پاکستان روز سه‌شنبه با بیان این مطلب گفت، این پیشنهاد به منظور مقابله با قانون حاکم در پاکستان توصیه نشده است. نسرین جلیل، رئیس این کمیته ویژه مجلس سنای پاکستان، افزود که هدف از این پیشنهاد این است تا مردم از قانون سوء استفاده نکنند. توهین به مقدسات در پاکستان جزای بسیار سنگینه را در پی دارد. یکی از محاکم پاکستان در این اواخر به پارلمان آن کشور حکم صادر کرد تا لایحه‌ای را علیه آن عده افراد ترتیب دهند که از قانون توهین به مقدسات آن کشور سوء استفاده می کنند. صدر اعظم اسرائیل در سخنرانی در کمیته امور عمومی امریکا و اسرائیل، ایران را عامل همه اتفاقات بد برای اسرائیل عنوان کرد. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت که باید ایران، که آن را نظام حامی تروریسم خواند، متوقف ساخته شود. شرح بیشتر از رنا غرزنگ.
آقای نتانیاهو با نشان دادن یک نقشه‌ای که ایران، عراق، یمن، سوریه و نوار غزه در آن سیاه بودند، گفت ایران دنبال ایجاد امپراتوری خود به سمت مدیترانه است که یک پل از تهران تا لبنان و دمشق بسازد. صدر اعظم اسرائیل تاکید کرد که اجازه نمی‌دهد ایران از سوریه و لبنان برای حمله بر اسرائیل استفاده کند و او هر کاری را که لازم باشد انجام می‌دهد. صدر اعظم اسرائیل بعد از انتقادات تند از جمهوری اسلامی ایران از مردم آن کشور تقدیر کرده گفت که اسرائیل هواداران آن دسته از مردم ایران است که طرفدار آزادی‌اند. او ابراز امیدواری کرد که روز مردم ایران و اسرائیل در صلح و دوستی با هم زندگی کنند. سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در حال صورت می‌گیرد که خودش متهم به فساد اداری در کشورش می باشد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در اثر سقوط یک طیاره باربری نظامی روسی به روز سه‌شنبه در نزدیکی پایگاه هوایی سوریه، 39 نظامی روسی کشته شدند که بیشترین تلفات نظامیان آن کشور در جنگ سوریه تلقی می شود. اردوی روسیه گفته است که طیاره هدف قرار نگرفته، بلکه اشتباه تکنیکی به سقوط آن منجر شده است. در این حال ناظرین حقوق بشر سوری گفتند که در 24 ساعت گذشته در اثر گلوله‌باری نیروهای حامی حکومت بشار الاسد و حمایت هوایی روسیه در حومه دمشق 80 تن کشته شدند. حکومت اسد و شورشان همدیگر را به گلوله‌باری و حملات هوایی بر قطعه شرقی و دمشق متهم می سازند. یک ائتلاف بین‌المللی حامی کودکان در مناطق جنگ زده روز سه‌شنبه از منشی عمومی ملل متحد خواسته است تا نیروهای امنیتی حکومت افغانستان، اسرائیل و میانمار را به خاطر کشتار و سایر تخطی های حقوق کودکان در فهرست سیاه ملل متحد قرار دهد. جزئیات بیشتر از اکمل خالقی.
دیدبان حقوق کودکان و درگیری های مسلحانه همچنان از انتونیو گوترش خواسته است تا تصمیم بگیرد که آیا حزب کارگران کردستان و چندین گروه دیگر کردی در عراق، نیروهای محافظ صلح اتحادیه افریقایی در سومالیا، ائتلاف بین‌المللی در سوریه و نیروهای مسلح فیلیپین نیز در آن فهرست گنجانیده شوند یا خیر. گزارش سالانه منشی عمومی ملل متحد روی کودکان در مناطق جنگ زده شامل یک فهرست سیاه نیروهای امنیتی حکومت‌ها و گروه‌های شورشی می‌باشد که کودکان را استخدام کرده، مورد استفاده قرار داده، می‌کشند، تحت تجاوز جنسی قرار داده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌دهند، یا هم کودکان را در درگیری‌های مسلحانه را بوده و یا بر شفاخانه‌ها و مکاتب حملهور می‌گردند. انتظار می‌رود گزارش منشی عمومی ملل متحد درباره کودکان در مناطق جنگ زده در اواخر جون به نشر برسد.
و خبر آخرم این که احتمال دارد کم از کم 21 مهاجر لیبیایی حین عبور از آب‌های مدیترانه به ایتالیا در هفته گذشته غرق شده باشند. اداره بین‌المللی مهاجرت ملل متحد روز سه‌شنبه با بیان این مطلب گفت که آن افراد شامل یک گروه بزرگ مهاجران لیبیایی بودند که قایق چوبی و روبری آنان در آب واژگون شد. دلیل اصلی واژگون شدن قایق‌ها تا هنوز روشن نیست. مقامات دفتر مهاجرت ملل متحد میگویند که 421 نفر در 2018 که می‌خواستند وارد ایتالیا گردند، حین عبور از آب جان خود را از دست دادند. اما رقم افرادی که در راه رسیدن به اسپانیا جان دادند به بیش از 100 نفر می‌رسد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم و میپردازم به تقدیم گزارش‌های برگزیده این برنامه. مقام‌های حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد میگویند که جنگ‌های طولانی بیش از 10 میلیون افغان را از سواد محروم ساخته است. حکومت افغانستان مصمم است که با راه اندازی برنامه‌های سوادآموزی در 3 سال آینده 70% مردان و 50% زنان را با سواد سازد. همکارم سمسا مسیرت در این مورد از کابل گزارش می دهد.
حکومت افغانستان در نظر دارد که برای کاهش بیسوادی در این کشور یک برنامه ملی مشورتی را راه اندازی کند. در نشستی که مقام‌های حکومت افغانستان روز سه‌شنبه با فعالان مدنی، نمایندگان رسانه‌ها و هنرمندان در کابل برگزار کردند، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت که برای کاهش و محو بیسوادی در افغانستان نیاز به کمک و همکاری مردم است و بدون مشارکت مردم طرح‌ها و برنامه‌های سوادآموزی موفق بودن نمیتواند. آقای دانش افزود که روی طرح بسیج ملی سوادآموزی، رایزنی و مشوره ملی برای سوادآموزی زیر نظر رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته شده است. آقای دانش افزود کسانی که با نام دین اسلام با سوادآموزی زنان مخالفت میکنند درک درست از دین ندارند.
چنین از جامعه مدنی افغانستان انتظار داریم که با ترویج فرهنگ سوادآموزی در توسعه سوادآموزی و کمک مردم به برنامه‌های سوادآموزی و چاپ کتاب و سایر مواد و لوازم آموزشی برای کورس‌های سوادآموزی نقش فعال بگیرند.
در همین حال دانیلو پدیلا رئیس بخش تعلیم و تربیه دفتر یونسکو در کابل گفت که به دلیل جنگ و ناامنی حدود 10 میلیون افغان از آموزش محروم ماندند.
Literacy and education are key steps towards.
سوادآموزی یک گام مهم و اساسی در راستای انکشاف ملی می باشد. ما همه به این دلیل نگران هستیم که در طی دهه‌های اخیر افزایش جنگ و ناامنی مانع دسترسی تعداد زیاد از افغان‌ها به معارف شده است. در حدود 10 میلیون افغان بی سوادند که به طور خاص در مناطق دوردست و اطراف زندگی می کنند. دلیل عمده بتی بودن پروسه سوادآموزی ناامنی، فقر و خشونت در افغانستان است.
Poverty and violence in Afghanistan.
محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف افغانستان گفت که برای افزایش سطح سواد گام‌های مهمه از سوی حکومت افغانستان برداشته شده است. مهمیت سوادآموزی طرح نو دارد که مهمترین آن وصل سوادآموزی به مسجد است. زمانی که سوادآموزی به مسجد وصل گردد، به شکل کتلوی تعداد زیاد مردم افغانستان با سواد خواهند شد. ابتکار دوم این است که می‌خواهیم سوادآموزی را به حرفه وصل کنیم. زمانی که خواهران و برادران سواد یاد می‌گیرند، در پهلوی آن کسب و مهارت را نیز فرا می‌گیرند که با آن یک زندگی مرفه را برای خود مهیا می‌سازند. ابتکار سوم این است که آن در شهروندان افغان که کار میکنند در محل کارشان جبران سواد میآموزند، زیرا این یک مکلفیت دینی و مسئولیت قانونی است. بر بنیاد آمار حکومت افغانستان همین اکنون در 17,000 مکتب در سراسر این کشور 9.2 میلیون تن در حال آموزشند که از این میان 39% دانش آموزان را دختران و 61% را پسران تشکیل می دهد. همچنان در کنار این سالانه نزدیک به 19,000 کورس های سواد آموزی برگزار می شود که نزدیک به 400,000 مرد و زن خواندن و نوشتن را در آنجا می آموزند. در این کورس ها 225,000 تن مصروف تدریس نویسند که اکثریت آنان را زنان تشکیل می دهد. حکومت افغانستان مصمم است که تا سال 2020 میلادی 70% مردان و 50% زنان افغان را با سواد سازد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بر اساس یک گزارش، شمار خشونت در برابر زنان در ولایت نگرهار نسبت به سال گذشته نزدیک به 67% کاهش یافته است. در همین حال بانک ریاست امور زنان نگرهار از کاهش آمار خشونت خبر می دهد، ولی تهدیدات امنیتی مشکل بزرگ صدرای کار و فعالیت زنان در این ولایت شمرده می شود. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می دهد.
ریاست امور زنان ولایت ننگرهار می گوید که ثبت آمار خشونت در برابر زنان در این ولایت در مقایسه با سال گذشته حدود 67% کاهش یافته است. انیسه ایمرانی، رئیس این اداره برای رادیو آشنا صدای آمریکا، می گوید سال گذشته این ریاست 225 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده بود که شامل فرار از منزل، لاتکوب و ازدواجهای قبل از وقت بود. با گفته خانم ایمرانی، راندازی برنامه های آگاهی یامه، همکاری علمای دینی و مطبوعات سبب شده است که آمار خشونت در برابر زنان کاهش یابد.
ریاست امور زنان 225 قضیه داشت و امسال ما 1.5 قضیه داریم. وقتی که میبینیم از خان مردم که از یک سال تا دیگه سال عمق کار شدن، ذهنیت اینا مرد و زن از خان مردم روشن شدن. مشکلات که در خانوادگی داشتیم طبعا سطح مشکلات کم شدن و یا قضای معظم خاطر و 1.5 میرسه.
در همین حال به آن که ریاست امور زنان ننگرهار از کاهش آمار خشونت خبر میدهد، ولی تهدیدات امنیتی مشکل بزرگ صدرای کار و فعالیت زنان در این ولایت شمرده می شود. برخی خانم های کارمند می گویند تهدیدات امنیتی به حد جدی است که مانع رفتن آنان به دفاتر شده است. یا خانم کارمند در یکی از دوائر دولتی در ننگرهار که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، برادی واشنای صد امریکا از مشکلاتش چنین می گوید.
چگونه که در ولایت ننگرهار کارکنان زنان و یا طبقه اوناس در دفاتر رسمی و یا غیر رسمی کم می باشند، تحت فشارهای دیگه یا اقتصادی می آیند و به دفاتر کار می کنند. از دولت خواهش مندیم تا در هر ارگان که مربوط به دولت می شه باید که حق زنان می باشند در آن کارکنان زن باشند.
آمار ریاست امور زنان ننگرهار نشان می دهد که در حدود 5000 زن در این ولایت مصروف کار در دوائر دولتی و غیر دولتی هستند که به گفته این ریاست با تهدیدهای مختلف مواجه هستند. به گفته دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان، در جریان سال 2017 میلادی 26 خانم به شکل مرموز در ننگرهار کشته شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسئولین پروژه ملی باغداری وزارت زراعت افغانستان در ولایت سرپل میگویند که برای خودکفایی زنان در خانواده 15000 قطع مرغ تخمی را برای زنان نیازمند در این ولایت توزیع کردند. میرویس بیژن با شرح بیشتر در این مورد.
دکتر جهادالله، مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری یا NHLP وزارت زراعت افغانستان در سرپل، میگوید که برای هر خانم بی‌بضاعت و نیازمند 30 قطع مرغ با تجهیزات لازم یک فارم مرغداری به هزینه $450 آمریکایی توزیع کردند که ارزش مجموع این پروژه بالغ بر $350,000 آمریکایی می شود.
در پول تقریبا 15,000 مرغ ما توزیع کردیم. در دو سالی یک مرکز ولسوالی ولایت سرپل، دیگر نوعی ولسوالی سیاد ولایت سرپل. در کلش ما تقریبا 500 فامیل در جریان گرفتیم. در 500 فامیل 2.5 فامیل در مرکز سرپل است، 2.5 فامیل در ولسوالی سیاد است که در هر فامیل ما 27 تا مرغ تخمی 3 تا خورازه دادم که در هر فامیل مجموعا 30 تا مرغ میشه. امروز همچنان تقریبا 6 بوزی دانه که 50 کیلویی است برای دادم، دیگر 2 دانه خوره، 2 دانه اب خوره و 4 متر جالی به خاطر کلکین، یک دروازه، یک آب تانکر 2.5 لیتر برای دادم.
با این حال زنان در ولایت سرپل از توزیع مرغ‌های تخمی خرسندان و تاکید دارند که این گونه پروژه ها می تواند در خودکفایی زنان موثر واقع شود و زنان را از وابستگی به مردان خانواده نجات دهد. معصومه 40 ساله ای که از زنان روستانشین در مرکز سرپل که سیق تن مرغ تخمی را گرفته است می گوید با دریافت این مرغ ها حالا به یک مرغدار مسلکی مبدل شده است و می تواند از عواید آن خانوادهش را خود کفا سازد.
تغییرات کرده دیگه که یالی خو ما اونو خوشحالیم که بچه های ما بیه تخم مو خوراگ زیادی شد برای هر چیزی که در خانه لازم داشتیم می خریم. یعنی مرغانچه را که داده برای ما این مینا کمگ دیگه. یعنی می رئیس های حالی که برای ما مده سعی کده برای ما جای مرغانچه داده. تبالا تا اینا تخم کده دیگه 20 روز زیادتر میشه که تخم کده و زیادی شده نمره سودا مونیم دیگه هم بچه همو خورم سودا مونیم.
زهرای 30 ساله از بانوان دیگر در ولایت سرپل است میگوید که بیش از این به مردان خانواده وابسته بود، حالا که مرغ های تخمی به دست آورده است در مخارج خانواده و اطفال نیز سهم میگیرد.
چیزی که خریم و اونجا به فروش میرسیم و از او تحصیح از او برای مصرف خانواده و اطفال ما که مکتب میمانیم، البته کتابچه و قلم چیزهایش برش میگیریم. این همی کمک است که بر ما از اول که ما نداشتیم دیگه منتظر مردای ما بودیم که آیا مرد اگه داشت میداد اگه نداشت اولاده ما یا کتابچه نمیداشت یا قلم نمیداشت یا دیشیشان کونه میشد میشارید ما خریده نمیتونستیم. این حال که دفتر بر ما کمک کرده ما خیلی خوش هستیم، به خاطر از خوش هستیم که بر ما یک فایده است، ما خانمان بیکار است.
با این حال مسئولان ریاست زراعت سرپل میگویند که مسئولات و تولیدات زنان که در بخش مرغداری مصروفند 70% تخم و گوشت مرغ مورد نیاز مرکز شهر سرپل را مرفوع ساخته است. گل رحمان انانزی عامر مالداری زراعت سرپل می گوید اکنون 500 تن از زنان و خانواده ها فارم های مرغداری دارند که از سوی پروژه های مختلف همکاری شدند. مرغداری این خانواده ها که بیشترشان مصروف مالداری و مرغداری هستند، محصولات تولیدات آنها بالاتر از 70% از نیاز مردم در مرکز این ولایت را مرفوع ساخته است. پیش از این نیز مسئولان پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان به منظور خودکفایی زنان نزدیک به 500 باغچه خانگی را برای زنان در ولسوالی های سانگچارک، سوزمقله و گوسفندین ولایت ساختند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که پاکستان پیوسته با متوقف ساختن کاروان اموال تجارتی در سرحدات اردو کشور برای تاجران افغان چالش آفرینی کرده و از این رهگذر صدمه بسیار بزرگ اقتصادی به افغانستان وارد شده است. به اساس گزارش ها هرچند گفته می شود ظاهرا پاکستان بران شده است تا طرحی را عملی سازد که بر بنیاد آن به پروسه انتقال اموال تجاران افغان از بنادر به آن کشور سرعت بخشیده شود، اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان به وعده های پاکستان در این زمینه باور ندارد. در این مورد حفیظ آصفی مصاحبه با سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای پسرلی در این مورد آغاز می شود.
ما با پاکستان سرحد بسیار بزرگی داریم و 3 بندر رسمی و بدهار بنادر غیر رسمی داریم. بندر رسمی ما، بنادر رسمی ما تورخم سپین بودک و غلام خان هست. اکثر مراودات ما و انتقالات ما از طریق بندر سپین بودک و تورخم صورت میگیره. بدبختانه که در این اواخر با مشکلات جدی روبرو هستیم و با پاکستان با مشکلاتی که ایجاد کرده و یا هم دلایلی که پیش کرده اجازه نمیده که ما با پاکستان با انتقالات داشته باشیم. بعضی اسناد و بعضی سرتیفیکات را میخوان که فعلا او با توان حکومت افغانستان هم نیست و زمانگیر است که باید او را ما تکمیل کنیم. خود این هم ناشی از عدم روابط خوب سیاسی میشه که ما با پاکستان مشکلات داریم. حجم تجارت ما با پاکستان در حدود 3 میلیارد دلار میرسید. این مشخص هم در سال 2010 و 2011 بود، ولی با گذشت زمان اساسا کمتر شد و 2.6 رسید و به 2 میلیارد دلار رسید، به 1 میلیارد دلار رسید که بالاخره در سال 2016 به 1 میلیارد دلار رسید و در سال 2017 تا به آخر تا به فعلا که حجم تجارت ما به 700 میلیون دلار میرسد.
خب طبیعی است که از این نه تنها صدمه اقتصادی و تاجرای افغان وارد میشه، بلکه خود پاکستان هم از این رهگذر صدمه میبینند. درست است؟
ما با پاکستان سه نوع رابط داریم. رابط تجارتی داریم، رابط ترانزیتی داریم و سرمایه گذاری های مشترک داریم.
بله.
در بخش رابط تجارتی هم ما صدمه دیدیم و هم سرمایه گذاران و تاجران پاکستانی. در بخش ترانزیت باز بیشتر ما متضرر شدیم و فعلا هم موتورهای پاکستانی اجازه داده میشه که به تاجیکستان انتقالات داشته باشد، مشخصا از طریق افغانستان. ولی در بخش سرمایه گذاری های مشترک باز پاکستان بسیار زیاد خسارمان شده. شما شاهد هستین که در گذشته حتی به حالی کارمندای پاکستانی ما در افغانستان داشتیم، بعض شرکت های داشتیم که فعالیت داشتن و فعلا نمو شرکت ها مسدود شده و کارهای خود متوقف کردن، از بین رفته، سرمایه گذاری های مشترک کمتر شده. در این بخش حکومت ما هم یکان از متضرر به این دلیل شده که وقتی این شرکت ها کارهای خود بند کردن، مجبور شدن که در افغانستان برن و سرمایه گذاری کم شد و مردم ما بیکار شدن.
بله، در حال حاضر گفته میشه که از طرف پاکستان مال یا به صورت قاچاقی یا هم با محصول ناچیز وارد افغانستان میشه. در این رابطه نظر شما چیز و چی علمات دارین؟
جای شک نیست که فعلا ما در یک رقم مشکل بسیار جدی روبرو هستیم و ما با اساس تقاضای مردم و ضرورت افغانستان از پاکستان واردات داریم، ولی واردات ما نسبت به گذشته بسیار زیاد کم شده. شما ببینید قبلا ما گفتم که 30 میلیارد دلار حجم تجارت ما بود، فعلا به 700 میلیون دلار رسیده. فعلا اکثر اجناس را که ما وارد میکنیم از قزاقستان وارد میکنیم. در این اواخر مشکلی که برخ داده با مشکلی که در تورخم پیش آمده، حکومت پاکستان بعضی اصول و قواعد را وضع کرده که با اساس زمون باید ما انتقالات داشته باشیم و اگر ما شرایط پورا نکنیم، ما اسناد داشته نباشیم، نمیتونیم که انتقالات داشته باشیم. ولی از فعلا تقریبا یک ماه میشه که ما با می یک مشکل روبرو هستیم و در هفته گذشته هیئت بلندرتبه سکتور خصوصی افغانستان که در راستش الکوزای صاحب بود و پاکستان سفر کردن، ما با سکتور خصوصی پاکستان نشستهایی داشتیم، کوشش کردیم که مشکل حل کنیم و مشکل حتی ما رسمی هم کردیم با حکومت افغانستان، با سفارت افغانستان در اسلام آباد و همچنان سفارت پاکستان که در افغانستان است، ما با موضوع شریک کردیم، ولی بعد وقتا تا به حالی لاین حل مانده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر وضع بلند تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم روز گذشته تاکید کرد. اما این اقدام رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتقاد جامعه بین المللی و شماری از اعضای حزب جمهوری خواه را در پی داشته است. جیسو سیمی خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را به توجه شما می‌رسانم. گفتگوها میان نماینده های تجارت ایالات متحده آمریکا، مکزیکو و کانادا زمانی رنگ دیگری را به خود گرفت که دونالد ترامپ یک بار دیگر اصرار ورزید که بر واردات فولاد و آلومینیوم تعرفه 25% بر فولاد و 10% بر آلومینیوم را وضع میکند. رئیس جمهور ترامپ در جریان ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید اشاره کرد که ممکن کانادا و مکزیکو تحت شرایط خاص با سهولت ها روبرو شوند.
در صورتی که کدام معامله‌ای صورت نگیرد، توافق تجارتی نفتا را لغو خواهم کرد. اما در صورت توافق، یک اقدام خوب و عادلانه برای کارگران و مردم آمریکا خواهد بود و آن یکی از نکاتی است که روی آن چانه‌زنی صورت خواهد گرفت. وضع تعرفه بر فولاد کانادا و مکزیکو می باشد.
کریستیا فرینلند وزیر خارجه کانادا بعد از گفتگوهای ناکام پیرامون نفتا گفت که آن کشور آماده رویارویی در این مورد با ایالات متحده می باشد.
در صورت وضع محدودیت ها بر تولیدات فولاد و آلومینیوم کانادا، این کشور اقدامات مسئولانه مناسب را در دفاع از منافع تجارت و کارگران کانادایی اختیار خواهد کرد.
در همین حال، بل آدامز، اقتصاددان ارشد در نهاد اقتصادی PNC میگوید که اقدام رئیس جمهور ترامپ ممکن واکنش های انتقام جویانه تجارتی را از شرکای این کشور در پی داشته باشد.
What typically happens is the US has implemented tariffs against a foreign product.
آنچه به گونه معمول اتفاق می افتد این است که ایالات متحده آمریکا تعرفه علیه تولیدات خارجی وضع می کند و شرکای اقتصادی این کشور در واکنش به این اقدام در برابر صادرات ایالات متحده به صورت محتاطانه اقدامات انتقام جویانه را روی دست می گیرند و معمولا از آن فراتر نمی روند.
متحدان جمهوری خواهی رئیس جمهور ترامپ وضع تعرفه های بلند را به عنوان تهدید جنگ جهانی بین الملل اقتصادی مورد انتقاد قرار دادند.
تأثیرات مستقیم وضع تعرفه بلند بر فلزات بر اقتصاد آمریکا ممکن در مقیاس کوچک باشد. آمریکایی های عام در یک هفته مقدار زیادی از آلومینیوم و فولاد استفاده نمی کنند. بنابراین آنان افزایش در قیمت را حس نخواهند کرد.
سهام ایالات متحده آمریکا روز گذشته در حال افزایش را شاهد بود که سرمایه گذاران هنوز هم امیدوارند که رئیس جمهور ترامپ دست به همچو اقدام نزند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، مون جون ان رئیس جمهور کره جنوبی روز سه‌شنبه گفت که کشورش باید با گفتگوها با کره شمالی ادامه دهد و در عین حال او تاکید کرد که کشورش باید علیه تهدیدات هسته‌ای و میزایلی کره شمالی آماده باشد. محمد احمدی با شرح بیشتر در این مورد.
این سخنان رئیس جمهور مون طی مراسم فراغت محصلین آکادمی نظامی کره بیان شد.
من قویا موقف دفاعی مشترک کره جنوبی و ایالات متحده را توسعه می دهم. من همچنین به مساعی کسب حمایت جامعه جهانی و کشورهای همسایه برای صلح در شبه جزیره کره ادامه می دهم. من نماینده های را روز گذشته به کره شمالی فرستادم. راه طولانی را به سمت صلح و شگوفایی با اعتماد که ما می توانیم خودمان آن را به دست بیاوریم آغاز کردم.
هنوز واضح نیست که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و رئیس هیئت کره در یک ضیافت شام و نشست متعاقب آن چرا بحث کردند، اما بعد از آن یک گوینده رسانه دولتی کره شمالی گفت که دو جانب در خصوص مذاکرات سنتی به توافق رسیدند.
رهبر مقتدرمان قصد رئیس جمهور مون جای این را در مورد برگزاری نشست نماینده های خاص کره جنوبی شنیده است. دیدگاه های را تبادله کردند و توافق رضایت بخشی را حاصل کردند. رهبر مقتدرمان این رهنمون مهم را برای احزاب مرتبط برای برداشتن گام های عملی به سرعت در این راستا فرستاده است.
نمایندگان ویژه کره جنوبی بعد از دیدار دو روز از کره شمالی برای ارائه گزارش به مقام های آمریکایی به ایالات متحده سفر خواهند کرد. مقام های کره شمالی به رئیس جمهور مون گفتند که آنها مایل به اثرگیری مذاکرات با ایالات متحده هستند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده واکنش نشان داده گفت که این مذاکرات تنها تحت شروط درست انجام خواهد شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز سه‌شنبه از قول یک مقام ارشد کره جنوبی بعد از برگشت از کره شمالی گزارش داد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای بحث درباره خلع سلاح سازی با ایالات متحده و وضع کردن تعلیق آزمایش های هسته‌ای و میزایلی تا این گفتگوها مایل است. جونگ ایو یونگ مدیر امنیت ملی ریاست جمهوری کره جنوبی بعد از گفتگوها با کیم در پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی گفت که کیم همچنین به ملاقات با رئیس جمهور کره جنوبی در یک روستای سرحدی جنجالی در اواخر ماه اپریل موافقت کرد. کره شمالی گزارش داد که این علاقمندی گفتگوی صاف و ساده ای را با ایالات متحده برای بحث روی خلع سلاح سازی و ایجاد روابط دیپلماتیک بعد از یک سال نگرانی های فزاینده درباره جنگ در شبه جزیره کره برقرار می کند. کیم و رئیس جمهور ترامپ با لحن تندی و توهین‌های ساده ای را به خاطر منع کردن کیم از انجام آزمایش‌های هسته‌ای تبادله کردند. اداره ترامپ همچنین برخی از سخت‌ترین تعزیرات را بر کره شمالی وضع کرد که آن کشور قبلاً با آن مواجه نشده بود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های برنامه نخست در رادیو آشنا صدای آمریکا که به پایان رسید. برنامه پشتو آمده نشر است. امیدوار هستیم که برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.
امریکا